سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما بزرگواران عزیز هستیم. دوستان، از این هفته می‌خواهیم شما را با جلوه دیگر از هنر دستان هنرمندان ایرانی آشنا کنیم و همراه هم گشت و گذاری داشته باشیم در گلستان‌های خوش نقش و نگار زیراندازهای ایرانی هنری که خدمتی طولانی و تنوعی چشمگیر دارد و تقریباً در گوشه و کنار اغلب شهرها و روستاهای ایران هنرمندان به کار بافت آن مشغولند. برخی از زیراندازهای ایرانی عبارتند از فرش، گلیم، گبه، زیلو، جاجیم و سرانداز. دوستان، در ابتدا بهتر است در کاوشی تاریخی با گذشته های دور برویم و از نخستین زیراندازهایی که بشر برای راحتی خود ابداع کرد سخن بگوییم. انسان های نخستین احتمالاً از الیاف طبیعی نباتی و بعدها از پوست حیوانات و در نهایت از حصیر و بوریا به عنوان زیرانداز استفاده می کردند. پیدایش سوزن و نخ در 20 تا 26 هزار سال پیش تحول عمده‌ای در ساخت زیراندازها به وجود آورد و به بشر امکان داد دگرگونی‌هایی در شکل طبیعی پوست پدید آورد و با دوختن آنها در کنار هم یا روی هم پوست را بزرگتر یا متنوع‌تر کند و از این راه به برخی از نیازهای خود پاسخ گوید. با مرور زمان بشر یاد گرفت که با پشم گوسفندان زیراندازهای گوناگون گرم و نرم با طرح‌ها و رنگ‌های زیبا ببافد. گزنفون، مورخ یونانی سده پنجم پیش از میلاد، دو کتاب درباره ایران نوشته و در هر یک اشاره کوتاهی به قالی‌های ایرانی کرده است. وی در کتاب آناباسیس بیشتر بر قیمت یک قالی تاکید دارد و در کتاب کوروشنامه به یکی از مواردی که ایرانیان از قالی استفاده می کردند پرداخته است. او در این زمینه نوشته: ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالی زیر بستر خود می گسترند. از نوشته های وی می توان دریافت که مطمئناً چنین زیراندازی گلیم و نمد نبوده و باید گونه قالی پرسدار باشد که بتواند بستری را نرم کند. نکته دیگری که می توان از سخنان گزنفون دریافت زمان به کار بردن قالی بوده است. وی زمان استفاده از آن را به هنگام خواب ذکر می کند و چنین به نظر می رسد که قالی کفپوش همیشگی اتاق نبوده است. 600 سال پس از گزنفون مورخ یونانی دیگری به نام آتنئوس دوباره به قالی ایرانی اشاره کرده و می نویسد در گرداگرد تالار 100 نیمکت طلا جای داشت که پایه های آنها به شکل ابوالهول بود. روی نیمکت ها قالی های ارغوانی با پشم درجه 1 و دارای پرز انداخته بودند و کف تالار و گذرگاه با قالی‌های نرم ایرانی که با تصاویر ماهرانه منقش بود پوشانده شده بود.
Thank you.
قدیمی‌ترین، معروف‌ترین و از جمله زیراندازهای گران قیمت ایرانی است که پیشینه طولانی دارد و اکنون در بسیاری از نقاط ایران بافته می‌شود. ایرانیان از جمله نخستین اقوامی هستند که بافت فرش را شروع کردند. شواهد حاکی از آن است که فرش برای مقاصد صرفاً کاربردی نظیر حفاظت خانه روستاییان از سرما و نم با وجود آمد و کم کم راه خود را به عنوان یک اثر زینتی و نشانه از تحول در خانه های اشراف و اعیان باز کرد. اولین نشانه های کاربرد فرش به عنوان یک اثر زیستی مربوط به حدود 800 سال قبل از میلاد مسیح است. قالی های ایرانی در سر تا سر دامنه های زاگرس و بخش بزرگی از آسیای مرکزی تولید می شده و در هر ناحیه ویژگی های بومی خود را دارا بوده است. قدیمی ترین نمونه قالی ایرانی قالیچه است که در گور یخزده یکی از فرمان روایان سکایی در دریای پازیریک در 80 کیلومتری مغولستان پیدا شده و قالی پازیریک نامیده می شود.
بررسی نقوش فرش پازیریک، این فرش به طور کامل از پشم بافته شده است. تاران اندکی کشیده و پوت‌های آن به طور شل به تعداد 3 و گاه 4 بار بین هر دو ردیف گره پیچ شده است. ردشمار این فرش تقریبا برابر با 3600 گره در هر دسیمتر مربع است که در مقایسه با فرش‌های امروزی در زمره فرش‌های خوب و نسبتاً نفیس به شمار می‌آید. این فرش شامل متن و 5 حاشیه است که به ترتیب از داخل به خارج عبارتند از متن که شامل 24 مربع که داخل هر یک ستاره 8 پر وجود دارد. حاشیه نخست نقش حیوانی افسانه‌ای شبیه شیر بالدار که به گریفین شهرت یافته است. حاشیه دوم نقش گوزن پهنشاخ به تعداد 24 عدد. حاشیه سوم نقش ستاره های 8 پر همانند ستاره های متن به تعداد 62 عدد. حاشیه چهارم نقش اسب سوارانی که برخی سوار بر اسبند و برخی در کنار اسب ایستادند. تعداد این نقش 28 عدد است. حاشیه پنجم نقشی مشابه حاشیه نخست یعنی شیر بالدار ولی کمی کوچکتر. بحث برانگیزترین نگاره در فرش پازیریک نقش گوزن است که اغلب دستاویزی مناسب برای پژوهشگران غربی بوده تا آن را دستبافته غیر ایرانی معرفی نمایند. نخستین کسی که نقش این گوزن‌ها را به گوزن زرد خالدار ایرانی نسبت داد رودنکو بود. از نقوش مهم فرش پازیریک نقش شیر است که در دو حاشیه به کار رفته است. شیر از یک سو مظهر قدرت و توان و نیرو و سوی دیگر نماینده خورشید است. در کهن‌ترین تصاویر شیر مربوط به پرستش خورشید خدا بوده و شیران نگهبانان نمادین پرستشگاه ها و قصرها و آرامگاه ها بودند. اسب و سرباز این نقش در حاشیه دوم فرش پازیریک به کار رفته است. همون گونه که اشاره شد سرباز مرتبه سوم از مراتب مهرپرستی است که برای تشرف به این مرتبه شخص باید برهنه و چشم بسته زانو می‌زد. سپس تاجی را که بر نوک شمشیر نهاده شده بود به او تقدیم می‌داشتند، اما وی آن را نمی‌پذیرفت و بدین ترتیب اعلام می‌کرد که تنها مهر میترا تاج سر اوست. نقش ستاره این نقش که در حاشیه سوم متن فرش دیده می‌شود 4 پر بزرگ و اصلی دارد که در میان آنها 4 پر کوچک وجود دارد. این نقش کاملا شبیه تصویر خورشید خدای بین النهرین است، چرا که آن هم به شکل ستاره 4 پر با 4 شعله یا پرده در میان آنها دیده می شود. و آخرین نقش، نقش شطرنجی میان حاشیه هاست. در فرش پازیریک میان هر دو حاشیه یک نوار شطرنجی وجود دارد.
ندانی که ایران به شست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس. ندادن شیر جیان را به کس.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم.
بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مست کنیم. همه سر به سر تن به خوشتن دهیم، به هر آنچه کشور به دشمن دهیم.
اولین مدرک موجود در رابطه با موجودیت فرش در نوشته‌های چینی‌ها مربوط به سلسله ساسانیان و سال‌های 224 تا 641 بعد از میلاد است. در سال‌های قرن هفتم میلادی شهر تیسفون پایتخت ساسانیان محل نگهداری فرشی مشهور به نام بهارستان بود که در تاریخ به نام گرانبهاترین و زیباترین فرش معروف شده است. فرش بهارستان که به نام‌های بهار خسرو و بهار کسرا نیز شناخته می‌شود، در ایوان کسرا قرار داشته و 140 متر طول و 27 متر پهنا داشته است. طبری نخستین مورخی است که فرش بهارستان را توصیف کرده و یادآور شده که در بافت این فرش از ابریشم، طلا، نقره و جواهراتی چون زمرد و مروارید استفاده شده و طرح آن یکی از باغ‌های بهشت را نشان می‌دهد. پس از آن دوران سلسله سلجوقیان نیز به لحاظ تاریخی برهه مهم در تاریخ فرش ایران محسوب می‌شود. زنان در این دوره به بافندگان اصلی فرش تبدیل شده و تبحر خاص آنان در بافتن فرش با گره‌های ترکی موجب رونق روزافزون هنر فرش بافی شد. شاید مهمترین زمان در صنعت فرش ایران مربوط به دوره فرمانروایی صفوی است که محکمترین دلیل و گواه آن نیز وجود صدها اثر با ارزش به جای مانده از آن دوران در موزیم ها و کلکسیون های سراسر دنیا است. در زمان حکومت شاه عباس صفوی، تجارت و هنر و صنعت شکوفا شد و وی به تشویق مردم به تماس و مبادله کالا با اروپا پرداخت. شاه عباس پایتخت خودش را که شهر اصفهان بود، به یکی از مجلل‌ترین و عظیم‌ترین شهرهای ایران تبدیل و یک کارگاه بزرگ فرش بافی در این شهر تأسیس کرد. در این کارگاه، هنرمندان بهترین و باشکوه‌ترین فرش‌ها را می‌بافتند و از ابریشم و رشته‌های طلا و نقره برای تزیین آنها استفاده می‌کردند. این فرش‌ها به نقاط مختلف ایران و جهان فرستاده می‌شد و هنر هنرمندان ایرانی را در سراسر جهان نشر می‌داد. در سالهای پایانی قرن 19 میلادی و در زمان حکومت قاجاریه این هنر دوباره پا گرفت و بعضی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به ایران آمدند و این هنر و صنعت را به بازارهای کشور خودشان فرستادند. البته به تدریج کارخانه‌های بافت فرش ماشینی نیز راه اندازی شد و به علت ارزان بودن و تولید انبوه بازار فرش دست بافت تا حدودی با خطر مواجه شد. اما با توجه به تجربه‌های تاریخی این مورد نیز مانند دیگر عوامل تهدید و بحران نتوانست ماهیت و روح این هنر اصیل ایرانی را دچار خدشه کند و یا آن را به سراشیب نابودی سوق دهد. امروزه بافتن فرش گسترده‌ترین هنر دستی در ایران است و در فراسوی مرزهای ایران نیز فرش ایران نامی شناخته شده، پرطرفدار و معتبر است. بدون تردید شهرت و اعتبار کنونی فرش ایران وامدار رنگ و طرح و تنوع بی‌نظیر آن است که محصول تلاش هنرمندان و بافندگان ایرانی در گوشه و کنار این کشور در طول صده‌های گذشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.